رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در اولین جلسه که دیشب در خدمت عزیزان بودیم، اولین جلسه محرم سال 1402 شمسی و 1445 قمری، همونطور که عرض کردیم پیرامون زندگانی حضرت خدیجه سلام الله علیها به طور فهرستوار یک مطالبی رو به عرض دوستان رسوندیم و همونطور که گفتیم در زندگی اون حضرت متاسفانه چون دست دسیسه‌گران بسیار بسیار مؤثر بوده و نذاشتن که به طور دقیق اون چرا که باید و شاید به دست مسلمانان بلخص شیعان برسه، فلذا در تواریخ ولادت، وفات، ازدواج اون حضرت و همچنین مسائل دیگر اختلافاتی هست. دیشب عددی رو عرض کردیم که حالا من عدد رو تصحیح میکنم که اگر ما این روایت رو بپذیریم که گفتیم هم روایت در این زمینه روایتی است که تحقیق شده، یعنی در کنگره ای هم که راجب اون بزرگوار در قم بود ظاهرا برگزار کردن، این روایت تحقیق شده که حضرت 28 سالگی ازدواج کرده و قبلش ازدواجی نداشته و 25 سالم حداقل نوشتن که با پیغمبر زندگی کرده. اگر بیشتر از این مقدارم با پیغمبر زندگی کرده باشه، حالا اون در روایت اختلافیه، کلن 53 سال میشه که ما 65 سال عرض کردیم تصحیح میکنیم، امیدواریم که در نوارایی هم که ضبط شده اونجا هم تصحیح بکنن. البته میگم باز در این زمینه روایات اختلافی هست، ولی اون چرا که محققین و پژوهشگران تحقیق کردن این به دست آمده که اون حضرت در هنگام وفات 53 سال داشته باشه، اگر 25 سال با پیغمبر زندگی کرده باشه و 28 سالگی ازدواج کرده باشه. به هر حال خواستیم با جلسه که دیشب داشتیم در خدمت عزیزان بودیم، خواستیم که قطره ای از اون دریای گمنامی و مظلومیت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو ذکر کرده باشیم و به نظرم میرسه که تا اون حد یک قطرش شاید موفق شده باشیم که این کار کرده باشیم که قسمتی از فضائل و زندگی گمنامانهی که اون بزرگوار داشته و رنج ها و مهنت ها و زحمت های زیادی که کشیده، تا حد یک قطرش حداقل در اون یک ساعتی که جلسه رو با دوستان داشتیم به عرض عزیزان رسوندی و این تا این حد ما تونستیم که هم بنده هم شما که مستمع خوبی بودید تونستیم که ادا کرده باشیم. انشالله همین مقدار در نزد اون حضرت بماند برای همه ما و حضرت خدیجه سلام الله علیها که مادر بزرگ 11 امام و مادر خانوم امام اول هستند و همسر بزرگوار پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله هستند، انشالله در قبر و برزخ و قیامت با اون بزرگواری که دارن و اون مقام معنوی والایی که نزد خداوند داریم که در جلسه دیروز عرض کردیم، شفاعت همه ما رو انشالله بر عهده بگیرن و ما رو در چنین ایامی که خیلی ایام سختی در قبر و برزخ و قیامت برای ما هست، اون ایامو بر ما گوارا بکنن انشالله با شفاعت خودش. باز هم روح بلند اون بزرگوار رو شادتر بفرمایید با صلوات بر محمد و آل محمد. اما از این جلسه بحثی رو که در سالهای گذشته داشتیم و پیرامون، یعنی با این موضوع بود که تحلیلی پیرامون تاریخ عاشورا این بحث رو داشتیم و خدمت دوستان تقدیم کردیم. این بحث خیلی بحث مهمی بود. اگر به یاد داشته باشید ما این بحث رو از ابتدا شروع کردیم، یعنی ابتدای حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه، از مکه به سمت عراق و بعد حوادثی که در این مسیر و در کربلا اتفاق افتاده و حوادث بعدش رو. این مرحله به مرحله این تاریخ رو ما عرض کردیم. تاریخ هم خیلی دقیق و مستند عرض کردیم، یعنی اینکه بخوایم روی تعصب صحبت کرده باشیم، روی تملق صحبت کرده باشیم، روی چیزهای دیگه هیجانی احساسی صحبت کرده باشیم، چنین نیست. یا مثل خیلی از مثلا ممکنه مادهین یا مرسی خانان و اینا یه وقت چیزی از خودمون در بیاریم برای اینکه مجلس گرمی بکنیم، این کارو نکردیم. اومدیم مستند صحبت کردیم، هم تاریخ اهل سنت رو مورد بررسی قرار دادیم، هم تاریخ شیعه رو. و اون چه که باید بگیم تا سال گذشته که سال 1401 شمسی بود عرض کردیم. اما برای سال 1402 که همکنون درش هستیم، حالا تا ببینیم چقدرم تو این جلسات میتونیم بگیم، بحثی رو که در آخرین جلسات سال گذشته ما داشتیم این موضوع بود و با این سوال این بحث رو ما شروع کردیم که آیا پس از شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه اتفاقات خاصی که عجیب و غریب بوده و بعضن مانند معجزه در عالم رخ داده، این اتفاقات آیا صحیح هست؟ یعنی واقعا این اتفاقات افتاده و در کجا افتاده و در چه زمانی این اتفاقات افتاده؟ بعد شروع کردیم این اتفاقات رو شمردیم، گفتیم که بعد از شهادت و بزرگوار یه اتفاقات عجیبی در عالم افتاده. اینا رو در سال گذشته مقدارش رو خدمتون عرض کرد. اون چه که به نظر بنده میرسه این هستش که گفتیم که این اتفاقات نه در همه کره زمین بلکه در بعضی از نقاط روی داده. مانند چی؟ مانند خورشید گرفتگی، تاریکی آسمان، وزش بادهای سیاه، وزش بادهای سرخ، بارش خاکستر، بارش خون از آسمان. و همچنین گفتیم که موضوعی رو که گفتیم برای امسال میخواییم دنبال بکنیم، موضوعی بود با مشاهده خون در نقاط گوناگون زمین بعد از شهادت اون حضرت. خب شما میدونید که هر کسی که تو این عالم مثل سرداران جنگ ها، خب خیلی جنگ ها بوده، فقط جنگ امام حسین با لشکر عمر سعد ملعون که نبوده، که جنگ های رومیان با ایرانیان بوده، جنگ های ایرانیان با رومیان بوده، جنگ های خود اروپایی ها با هم بوده، جنگ های دیگر بوده، بین خود ایرانیان بوده، جنگ های خود اعراب بوده قبل از بعثت اسلام، اینا که می جنگیدن. ولی هیچ کدوم اینها بعد از شهادت، بعد از یعنی کشته شدن سرداران اینها و فرماندهان اینها و پادشاهان اینها، اتفاق چندانی در عالم رخ نداده، اصلا اتفاقی رخ نداده. ولی این مطلب خیلی مهمه که یک فردی در یک گوشه از کره زمین، در یک سرزمینی به نام کربلا به شهادت برسه طی یک روز و بعد از شهادت اون حضرت اتفاقات خیلی عجیب و غریبی در عالم رخ بده، این خیلی مهم هست. که حالا سومین اتفاقی که در عالم بعد از شهادت امام حسین علیه السلام رخ داده همین مشاهده خون هست در نقاط گوناگون. این مطلب رو هم ما باید رجوع کنیم به تاریخ اهل سنت و تاریخ شیعه و ببینیم که این مطلب به چه صورت بوده. بعد از رجوع به تواریخ سنی و شیعه که خیلی جالب هست که من برای شما بگم، بعضی اینها رو اهل سنت بیشتر نقل کرده تا تواریخ شیعه، یعنی تواریخ سنی بیشتر نقل کردن تا تواریخ سنی. و اونها میگن که آقا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام مشاهده شده که در زیر سنگها، کلوخها، آب چاهها، چشمها، نهرها و حتی بعضیشون نوشتن که در دیوارهای دارالعماره کوفه هم خون دیده شده. یعنی صحنه ای رو دیدن همه که اونا که مشاهده کردن همه دیدن که اینها خون به جوشش در اومده در این. حالا من یک به یک اینها رو اونهایی که صحیح هست یعنی مستنده، چون ما نباید خدای نکرده در تاریخ به دروغ متوسل بشیم و چیزی رو خودمون بسازیم، بعد اونی که واقعا به وقوع پیوسته رو عرض بکنم. در صفحه 194 جلد دوم مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام، صفحه 195، اونجا از منابع شیعی و غیر شیعی یک داستان خیلی جالبی رو نقل میکنه که اونجا اون وقت این داستان رو مستند کرده که المصنف ابن ابی شیبه که اهل سنت، جلد هشتم صفحه 632. و حالا کسای دیگه که من چون فرصتمونم خب خیلی زیغ هست، خیلی هم مثلا شاید 10 منبع موثق و معتمد رو ذکر کرده که من حالا یه دونش رو خوندم که شما بدونید کجا هست، هر کس خواست رجوع بکنه و منابع ما در اختیارش میگذاریم، مشکل نداره. تو خود اون کتاب هم این منابع رو ذکر کرده. اونجا میگوید که ام سلمه رحمت الله علیه که شما میدونید یکی از همسران پیغمبر بود و فردی بود که پیغمبر چندین بار به او فرمود که انت به خیرن، یعنی تو عاقبتت به خیر هست، عاقبت به خیر از دنیا میری، به ام سلمه فرمود. یک همسر مهربان، خیرخواه، با اخلاق، مؤدب، متواضع و نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین یک انسان کاملا مطیع، یک آدم اینجوری بود بین همسران پیغمبر، به خلاف اون دوتا همسر دیگه پیغمبر که خب در جلسه گذشتم خدمتون عرض کردیم که آیات قرآن اونجوری با اینها برخورد میکنه، این یک همسر بسیار متواضع و مؤدب نسبت به اهل بیت. حالا خودش داستانی داره که چقدر خانوم بزرگواری بود. این رو از این بزرگوار به عنوان راوی این روایت نقل کردن که ابن قولوی از راویان شیعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. ما از کانال شیعه داریم این روایت رو الان نقل میکنه. میگوید که پیامبر خدا در حجره ام سلمه بود، در خانه ام سلمه بود، بعد جبرئیل هم نازل شده بود، با پیغمبر کار داشت تو همون حجره ام سلمه، جبرئیل هم نازل شده و یه وقت جبرئیل داشت با پیغمبر صحبت میکرد تو همون خانه ام سلمه، یه وقت در حجره باز شد، امام حسین علیه السلام که یک کودک چند ساله‌ای بود از درب خانه، درب حجره وارد شد. تا وارد شد جبرئیل صحبتی که داشت میکرد با پیغمبر صحبت رو متوقف کرد، به رسول خدا عرضه داشت که همین جمله به قول ماها گفتنی از نظر ادبی جمله معترضه، یعنی جمله‌ای که ابتدایی ها نداشته، بدون مقدمه شروع کرده این رو بیان کرد. عرضه داشت به پیغمبر که یا رسول الله، امت تو این فرزندت را خواهند کشت، آیا میخواهی خاک زمینی را که او در آن کشته خواهد شد اون خاک رو من نشونت بدم؟ پیغمبر فرمود بله میخوام که نشونم بدی. جبرئیل همون جوری که در نزد پیغمبر بود دستشو دراز کرد، چون جبرئیل در قالب‌های مختلفی نازل میشه بر پیغمبر،
دستشو دراز کرد به قدرت لایزال الهی، چون وابسته به این قدرت هست، دستشو دراز کرد از خود سرزمین کربلا، حالا یا جای دیگه یا پیشش بوده، یه مش خاک در آورد توی دستش که این خاک به رنگ سرخ بود، خدمت پیغمبر تقدیم کرد. پیغمبر ام سلمه رو صدا زد، بهش فرمود که الان جبرئیل همچین خبری به من داده. خب ما ام سلمه هم عرض کردیم که رازدار حضرت بود، امانتدار بود. حضرت بهش فرمود که جبرئیل به من خبر داده که امت من حسین را خواهند کشت و این تربت، تربت یعنی خاک، این تربت را نیز به من داده است که هرگاه خون تازه در آن دیدی بدان که حسین کشته شده است. این خاک به رنگ خون بود، به رنگ خون بود، ولی خونی توش نبود. ام سلمه خب گفتیم در بین همسران یه آدم انسان اینجوری بود، عادت داشت تقریبا به این مسائل، کم و بیش رفت یک شیشه ای آورد، یه شیشه مثلا این شیشه های مثلا مربا خوری که مثلا اون مشکل شیشه مربا خوری شیشه فلان شیشه‌ای که ما داریم، یه شیشه ای آورد، این خاک رو درون اون شیشه ریخ، رفت این خاک رو قایمش کرد، نگه داشت. پیغمبر از دنیا رفت، صدیقه طاهره از دنیا رفت، امیرالمومنین از دنیا رفت، امام مجتبی علیه السلام از دنیا رفت، امام حسین از مدینه حرکت کرد بره مکه به خاطر اون فشاری که تو مدینه رو حضرت بود، خواستن حضرت رو بکشن که برای شما تعریف کردیم. حضرت حرکت کرد به سمت عراق، آمد با ام سلمه هم خداحافظی کرد. ام سلمه فهمید که امام حسین داره میره کربلا، این سفر آخره، و به ام سلمه وصیت کرد حضرت ابو عبدالله علیه السلام. ام سلمه فهمید که دیگر امام حسین رو نمیبینه و این سفر آخرش هست و این آخرین باریه که اون حضرت رو زیارت میکنه. به حضرت هم گفتش که شما داری میری، شما رو میکشن اینها، خیلی چی کرد که نرو اینا. امام حسین هم قبلا همه اینو توضیح دادیم جلسات گذشته که چیا به ام سلمه فرمود حضرت. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. حتی قضیه خاک رو هم ام سلمه برای امام حسین گفت. امام در پاسخ ام سلمه فرمود که مادر، چون ام المؤمنین دیگه، ام سلمه همسر پیغمبره، میشه به نوعی مادر همه مؤمنین هست، حضرت خطاب بهش کرد که مادر، اگر نروم نیز کشته خواهم شد. یعنی اینا، ما داستانشو گفتیم که در مدینه اصلا فرمان یزید ملعون اومد که امام رو بکشه حاکم مدینه و سرش رو بفرسته برای یزید یا بیعت ازش بگیر. در مکه هم همینطور. حضرت فرمود اگر نروم نیز کشته خواهم شد. سپس دست مبارکش رو آورد جلوی چشم مادر، مادر مؤمنین که به امام حسین محرم هست، چون همسر پیغمبره دیگه، به امام حسین محرم. دستش اوورد کشید روی چشمای ام سلمه. ام سلمه اول متوجه نشد که حضرت داره چی کار میکنه، دستش که کشید روی چشمای ام سلمه، چشم ام سلمه باز شد. این دفعه دیگه خونه خودش رو ندید، دید یک مکان دیگری است. که این مکان کجاست؟ حضرت محمود، اینجا سرزمین کربلاست که داری نگاه میکنی، الان که من دارم بهت میگم داری نگاه میکنی. حضرت محمود که اینجا سرزمین کربلاست مادر، و اینجا من کشته خواهم شد، یارانم هم کشته میشن. بعد حضرت جاهای کشته شدن خودش و یارانش رو به ام سلمه نشون داد با این دست که کشید به صورت ام سلمه. بعد یه مقدارم خود امام حسین از خاک اون سرزمین که حالا داره ام سلمه نگاه میکنه، از اونجا برداشت، اونم اضافه کرد به خاکی که پیغمبر به ام سلمه داده بود، گفت این رو هم مادر نگه دار. فهمود اگر این خاک و خاکی که پیامبر رسول خدا به تو داده است خونین شد، بدان که من کشته شده ام. بعد دوباره ام سلمه رو به حالت اول برش گردون، یعنی دوره ام سلمه دید تو حجره خودشه. بعد حضرت رفت کربلا، ام سلمه دیگه از اون روز که امام حسینی حفظت هی یه روز در میونی یا هر روز میمد به این خاکی که حالا مخلوط شده بود به اون خاکی که ابی عبدالله داده بود، هی نگاه میکرد، هی نگاه میکرد، میدید که ببین این قرمز شده یا نه. بعد تا یه روزی عصر روز عاشورا میشد، عصر روز عاشورا ام سلمه مثل هر روز اومد نگاه کرد. خب اون موقع که تلفن و موبایل و اطلاعات و روزنامه و اخبار اینا که نبوده، اومد نگاه کرد به این خاک، دید خاک هر دو خاک خونین شده، خون تازه تو این خاک هست. خیلی عجیب هم هست، تو خاک خون تازه بود، خاک خونینه، خون تازه هم توشه. یک وقت وحشت کرد، وسط حجره خودش فریاد زد وا حسینا و ابن رسول الله. بعد یهو زنا دیدن یک ام سلمه تو خونش داره فریاد میکشه و شیوه میکنه. همه خب شهر مدینه شهر کوچکی بود، مثل حالا انقدر بزرگ نبود، اینا همه محلی ها همه دویدن به سمت خونه ام سلمه، گفتن چی شده؟ گفت 100% فرزندم حسین کشته شده و این خون چون خاک چون خونی شده قطعا بدون کشته شده. چند روز بعدش خبر آمد، پیکی میمدن با اسب، اینها میمدن، پیکی آمد و خبر داد که امام حسین کشته شده در کربلا. این یکی از نمونه های مشاهده شدن خون در خاک بود که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده. حالا چند تا نمونه دیگر میگیم، هر کدوم اگه نیت بکنید این روزها برای شفای همه مرزای اسلام و مسلمین، چون دیروزم با من تماس گرفتن گفتن دختر خانومی سرطان به استخونش زده، استخون پاش زده و پاشو میخوان قطع بکنن و اینم توی روستاست و هزینه ای هم نداره، میخوان ببرن شیراز این کار بکنن، خیلی با گریه دعا میخواستن که شما حتما همتون براش دعا بکنید. انشالله خدا همه مرزا این دختر 8 ساله رو هم شفا بده که میگودن پاش حتما باید قطع بشه. یه صلوات به نیت شفای همه مرزا و شفای این دختر خانوم بفرست. نمونه دوم در این زمینه مشاهده خون تازه زیر سنگ‌ها و کلوخ‌ها هست. باز ابن قولوی از امام صادق میگوید که هنگامی که هشام ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک از آخرین حاکمان بنی امیه بوده، از آخرین اونها بوده که میخوره به زمان امام باقر علیه السلام، امام صادق فرزند امام باقره، میگوید خود امام صادق راوی حدیثه، میفرماید که وقتی هشام ابن عبدالملک لعنت الله علیه امام باقر سلام الله علیه رو به شام فراخوانده بود، امام باقر تو مدینه بود و اینا هیچ کی به کسی کاری نداشتن، حاکمان با اینا کار داشتن، نمیذاشتن اینا زندگی خودشونو بکنن، با امام حسین هم همین کار کردن. امام باقر رو از مدینه احضار کرد به شام. شام کجا؟ شام کنونی، یعنی حالا با چند شهر دیگه هم شما در نظر بگی که سوریه کنونی، دمشق کنونی، اونجا احضار کرد که حضرت باید پشت این همه راه رو این پیرمرد بره اونجا. بعد اونجا حضرت چند روز بود و هشام می‌خواست ببینه که حضرت مثلا بر علیه شورشی نمی‌کنه، کسانش کیان، چه جوری چند وقت بار این کارو انجام میده. همین که حضرت باقر سلام الله علیه چند روزی توی شام بود، یه روز هشام، حالا اینا رو ببینید، حاکمان بنی امیه، آدمای بیدین، لا مذهب، ولی نگاه کنید، دقت بکنید، روایات اینا همه روایات معتبریه که درآوردیم. از هشام از امام باقر علیه السلام سوال کرد که وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه، البته اون اسم امیرالمومنین رو میاره، وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه به شهادت رسید مردم نواحی مختلف چجوری اینا مطلع شدن که امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام ما داریم میگیم اون اسم امیرالمومنین فقط میبرد همینجوری خالی چیزی نمیگفت، میگفت مثلا علی اینجوری میگفت. گفت از کجا مردم نواحی مختلف مطلع شدن که حضرت علی علیه السلام کشته شده؟ این نشون میده که وقتی امیرالمومنین کشته شده و به شهادت رسیده در مسجد کوفه، بلا فاصله مردم نواحی اون شهر کوفه و اطراف عراق اینا همه فهمیدن تو یه روز. این خیلی جالبه و هشام تعجب داشته تو ذهن خودش، این تعجب داشته، بعد گفته که آقا از کجا مردم نواحی مختلف فهمیدن که امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام تو مسجد کوفه به شهادت رسیده؟ ببینید امام باقر علیه السلام چی جواب هشام رو میده، دقت بکنید. حضرت میفهمد در شب قتل امیرالمومنین علی علیه السلام تا طلوع فجر هیچ سنگی، یعنی زمان ابتدایی تا انتهایی، دقت کنید، از زمانی که حضرت شمشیر میخوره و به اونجا در مسجد تا طلوع فجر و بعدش هم البته این دو سه روزی که حالا بوده، دقت بکنید، وقتی که زمانی هم که به شهادت میرسه، هیچ سنگی از روی زمین بر نداشتند جز این که زیر آن خون تازه یافتند، زیر آن خون تازه یافتند. بعد امام باقر میفهمد به هشام که این وضعیت در شب قتل هارون برادر حضرت موسی علیه السلام و یوشع ابن نون و شمعون ابن حمون صفا و در شب بالا رفتن حضرت عیسی علیه السلام به آسمان و نیز یک مورد دیگه، اون یه مورد دیگه چی بوده؟ شب پس از قتل حسین ابن علی علیه السلام نیز به وقوع پیوسته است. یعنی هیچ سنگی برداشته نشده مگه اینکه زیرش خون تازه بوده. هشام این داستانه که شنید، خب اینا با اهل بیت میونه ای نداشتن، دشمن اهل بیت بودن، خیلی خشمناک شد، چهرش دگرگون شد، به امام باقر علیه السلام گفتش که به من قول بده که تا زنده هستی این روایت رو برای کسی بازگو نکنی وگرنه میکشمت و هر کیم که این روایت رو بگه اونم میکشمش. از حضرت پیمان گرفت که این روایت رو تا زنده هست برای کسی بازگو نکن. خب این هم یه مورد، دقت بکنید که مشاهده خون تازه زیر سنگ ها و کلوخ ها بعد از شهادت امام حسین علیه السلام. بعد ابن عساکر یک عالم سنیه، هنگامی که عبدالملک ابن مروان، اونم از حاکمان بنی امیه است، از فرزند رأس الجالوت، رأس الجالوت همین بود که تو این فیلم امام رضا شما یکی دو سه مرتبه که نشون داد، شما دیدید که تو مناظراتش حضرت رأس الجالوت رو دعوت کرد، مأمون اومد تو دربار، حضرت باش مناظره کرد و مغلوب شد در مناظره با حضرت. خود رأس الجالوت، نه فرزندش، عبدالملک ابن مروان از فرزند رأس الجالوت، که رأس الجالوت که بود رئیس یهودیان زمان خودش بود، سوالی کرد کی؟ عبدالملک، درباره نشانه قتل امام حسین علیه السلام، که این نشانه قتل امام حسین چی بود؟ حالا او داره میگه، یعنی فرزند رئیس یهودیان داره میگه. او در پاسخ گفت، عبدالملک بهش گفت امیر، نشانه قتل حسین ابن علی میدونی چی بود؟ گفت نه. گفت نشانه قتلش این بود که یهودی، حالا داره میگه، هیچ سنگی را در آن روز بر نداشتن جز این که زیر آن سنگ خون تازه یافتن. دقت بکنید، یک یهودی داره این حرف رو میزنه، بعد یک سنی داره اینو در کتاب خودش نقل میکنه، تاریخ مدینه دمشق هم صفحه 248، اونم نویسندهش سنی، اونو داره نقل میکنه. خب پس هر سنگی رو که بعد از شهادت امام حسین برمی‌داشتن در یک مکانهایی، نه در همه کره زمین، زیرش خون تازه میافتن. این هم در منابع سنی اومده هم در منابع شیعی اومده. مطلب سومی که اینجا باید بگیم که مشاهده خون هست بعد از شهادت اون حضرت، خونین شدن آب چشمه ها و نهر هاست که این اتفاق هم افتاده. این رو هم من براتون میخونم، از اون نیت هایی که دارید یه صلوات بلند دیگه بفرستید. دقت داشته باشید که ما خیلی مختصر و فهرسوار داریم میگیم، همه ی روایات رو نمیخونیم. خب شما دقت بکنید، ما میخواییم این رو بگیم که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام آب چشمه ها و نهرها خونین شده در بعضی از نقاط کره خاکی، کره زمین خودمون. دقت بکنید، حالا فردی، اینو قبلا هم خوندیم البته، که یه فردی بود به نام قرزت ابن عبیدالله، اون نقل میکرد روزی که امام حسین علیه السلام شهید شد، میگه من شطرم و برداشتم رفتم توی دره تا تو اون دره این آب بنوشه، اما آب وادی خونین بود. میگه آب خونین شده بود که بعدا من اومدم تحقیق کردم، اینو قبلا هم ما خوندیم روایتش برای شما، دیدم که چه اتفاقی افتاده. میگه دیدم که حضرت ابو عبدالله علیه السلام به شهادت رسیده. اما یه روایت دیگه، این رو هم من برای شما بخونم. اول من اون منبعش رو برای شما بگم، زرندی حنفی هست که یک سنیه، یک کتابی داره به نام درت و سمتین، صفحه 220. دقت بکنید، او میگوید که صبح روز پس از قتل حسین علیه السلام، چون من این گفتار او رو دارم میخونم، هر دیگی، دیگ ظرف بزرگ که در آن غذا پختن و نیز همه ظروف آب خونین شد، تو مناطقی که اینها زندگی می‌کردند. این هم باز نمونه دیگری از خونین شدن آب چشمه‌ها و نهرها. یه داستان جالبی رو هم سنی‌ها نقل می‌کنن هم شیعه نقل کرده، و اون داستانش این هستش که یک زن بادیه نشینی بود، بادیه نشین یعنی صحرانشین، یعنی زنی که وسط بیابونها الان هم هست. شما تو این وقتی که میرید مثلا تو عراق میرید یا جاهای دیگه میرید که حالا بیابونها، یا میرید وسط بیابون مثلا یه خونه حصیری کپری چیزی درست کرده، مثلا یه نفر داره چوپانی میکنه، کشاورزی میکنه فلان، وسط بیابون یه چاهی هم زده، مثلا چاه آب. این کسی که اونجا زندگی میکنه بهش میگن بادیه نشین. میگه یک زن بادیه نشینی بود، اسمش ام معبد خزائی بود اسم این زنه. در مسیر مکه به مدینه یه همچین کپری زده بود، یه همچین اتاقی که خونه درست کرده بود، یه خیمه‌ای زندگی میکرد. کیو داره میگه؟ میگه زمان رسول خدا که پیغمبر در مسیر هجرتش به مدینه، که از مکه وقتی حضرت رو بیرون کردن، حضرت میخواست بیاد به مدینه، در مسیر مکه به مدینه آمد، حضرت رسید به خیمه این زنه که اسمش چی بود؟ ام معبد. بازم خوبه نگفتین اسمش سهیلا خانوم بود مثلا. حواس های همه مثلا یهو میرن توی فضای دیگه. یه صلوات محکم بفرستید. اسمش ام معبد بود. پیغمبر در از مسیر هجرتی که کرد از مکه به مدینه، وقتی میخواست بره تو شهر مدینه، اومد تو این صحرا، به این زن برخورد پیدا کرد، به این خانوم، دید خیمه داره، حضرت اومد اونجا یه استراحتی بکن. این خانوم هم حالا یا شناخت حضرت یا نشناخت، قطعا شناخته، پذیرایی کرد از حضرت، یعنی تحویل گرفت حضرت رو، پذیرایی کرد، احترام گذاشت، ادب کرد. بعد حضرت اونجا دارد که هم سنی ها نوشتن هم شیعه. نوشتن که حضرت اونجا دیدش که چه گوسفندان لاغر و بیشیری این داره، چون وسط بیابون اینا علفی چیزی به اون صورت پیدا نمیشه بخورن، که خیلی لاغر مردنی هم گوسفند و شیری هم براشون نمونده این حیوان ها. بعد حضرت اونجا دعا کرد، پیغمبر دعا کرد این گوسفند ها، گوسفند های ماده‌ای که بودن، اینها شیردار شدن به دعای پیغمبر. اهالی که با پیغمبر اومد بودن اونجا این پذیرایی ازشون بکنه تو این خیمه، همشون از شیر این گوسفندانی که حالا شیر نداشتن و به برکت دعای پیغمبر شیردار شدن شیر نوشیدن، یا شیر فراوانی. از اون به بعدم دیگه این شیرها قطع نشد، هم گوسفندان ام معبد خزائی هم گوسفنداش فربه شدن، یعنی چاق شدن، هم شیر اینها زیاد شد به برکت وجود کی؟ پیغمبر در اون خیمه. ببینید حالا چه برکتی ده. همه حاضرها نوشیدن و سیراب شدن. یه درختی بود کنار خیمه ام معبد، درخت بیابانی بود، بهش میگفتن درخت اوسجه. اوسجه تو عرب فارسیش یعنی تمشک وحشی، یه درخت تمشک وحشی بود. این درخت هم دیگه شاخ و برگ کمی ازش مونده بود، چون آبی نداشتن به این بدن و اینها، همچین جونی نداشت این درخت، رو به خشک شدن بود. پیغمبر اونجا رفت میخواست نماز بخونه، دقت بکنید پیغمبر رفت آب برداشت، رفت پایین این درخت، شروع کرد وضو گرفتن، آب وضوی پیغمبر پای این درخت ریخت، آب وضوی پیغمبر. اینو کی داره نقل میکنه؟ این حالا وقتی که من خوندم برای شما که مثل خارزمی و مثل راوندی و مثل چندین نفر دیگه از اهل سنت و شیعه اینا دارن نقل میکنن، شما ببینید چی ازش متوجه میشی. بعد چرا یه عده میان میگن توسل، اینها همه شرک، شفاعت، توسل، شرک. نگاه کنی وضوش و پیغمبر زیر این درخت گرفت، آب وضوی پیغمبر ریخ دم ریشه های این درخت، زیر درخت ریخ اونجا. به محض اینکه آب وضوی پیغمبر ریخ، این درخت جان تازه ای گرفت، یعنی شروع کرد برگ سبز دادن، شاخ و برگ دادن، خیلی پرپوش شد، خیلی بزرگ شد، رشد کرد. هر چی خار داشت ریخ، ریشه هاش قوی شد، شاخه هاش فراوون شد، برگ های سبز داد، میوه هم داد. و خیلی جالب ترش اینه که درخت خوشبویی هم بود، یعنی بوی عطر عجیبی هم میداد. اینا همش به برکت آب وضوی پیغمبر. این وقتی که اینجوری بود، بعد از این ماجرا در دل اون بیابون خشکیده، این درخت برای خانواده ام معبد و هر کی رهگذر اونجا بود، این مایه برکت شده بود، به گونه ای شده بود. دقت بکنید، بیماران می آمدن از این درخت، از برگای این درخت، از میوه های این درخت برای شفا می خوردن و شفا می گرفتن، و بعضیشون می بردن به بیمارانشون می دادن، اونا شفا می گرفتن. دقت بکنید چقدر جالب. گوسفندا که می مدن از برگای این درخت می خوردن، و شترایی که از برگای این درخت می خوردن چاق می شدن، پرشیر می شدن. یه آب وضو چی کار می کنه؟ یه آب وضو چی کار می کنه؟ واقعا حالا اگر یه وقت یک کسی به شما گفتش که آقا اینا اون روایت ها اینا دروغه، داستان نقل میکنن، این یا باید قرآن رو بذاره کنار، چون شما میگه آقا این چه ارتباطی الان به قرآن داره، من میگم یا قرآن رو باید بذاره کنار، یا اینکه وقتی که روایت معتبره، خب روایت مثل قرآن چه فرقی میکنه، باید قبولش بکنید. شما میگه آقا مگه تو قرآن همچین چیزی داری؟ من میگم بله، سوره حضرت مریم رو شما باز کنید، وقتی که اونجا میگه حضرت مریم اومد که اونجا بچهشو به دنیا بیاره، اصلا به یه درخت خشکیده تکیه داد، اون درخت خشکیده اصلا یهو جونی گرفت و چی شد و خرمای تازه داد و رطب تازه، بعد از همون رطب میخورد حضرت مریم، فرزندشو به دنیا آورد که حضرت مسیح بود. و اصلا کل داستان تو سوره حضرت مریم یه داستان خیلی عجیبی هم هست و خیلی جالب هم هست. خب اونجا میفرماید که آقا این داستان به اینجا میرسه که میگه شترها و گوسفندام از برگ این درخت میخوردن، هم چاق میشدن هم پرشیر. مردم اون نواحی رفته رفته می اومدن و از این درخت به همین مناسبت ها استفاده می کردن. اسمی هم برای این درخت گذاشتن، گفتن درخت مبارکه، یعنی درختی که پربرکته، ازش برکت ساطع میشه. این وضعیت ادامه داد تا یه روزی مردم دیدن که میوه های درخت فرو ریخته، برگه هاش زرد شده، تا همین مقدار میوه دیگه، میوه هاش افتاده پایین، برگه هاش زرد شده. مردم گفتن چی شده؟ چرا درخت اینجوری شده؟ چند روز بعدش خبر رسید که پیغمبر از دنیا رفته، همون روزی که درخت این حالت براش اتفاق افتاده. بعد از اون درخت ام معبد کمتر از گذشته بار میداد، میوه میداد، میوه هاش هم طعم و بو و اندازه گذشته رو دیگه نداشت. تا سی سال این درخت به همین شکل باقی مون. یه روزی دیدن خارهای درخت دوباره رویده، که اون خارها که ریخته بود، اون خارها رویده، میوه هاش هم دوباره ریخته، سرسبزی درخت خیلی کاسته شده، خیلی به زردی داره میگراید. دوباره مردم گفتن چه اتفاقی افتاده؟ چند روز بعد خبر شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه رو آوردن، به ام معبد دادن. دوباره سالها بدین منوال گذشت. یه روز مردم دیدن این تیکه شاهد مثال ماست که ما برای شما می‌خواستیم بیاریم بگیم، کل داستان رو نقل کردیم. مردم دیدن از ساقه درخت یه خون جاری شده، خون تازه جاری شده، یعنی از ساقه درخت داره خون میریزه پایین. برگای درختم مثل یه گوشتی شده که خونابه ازش جاری هست، خونین شده. مردم گفتن که حتما یه حادثه عظیمی رخ داده، چون قبلش پیغمبر بود و بعد امیرالمومنین بود. در اوایل شب، یعنی وقتی که شب شد، اوایل شب دیدن یه صدای ناله‌ای هم از سوی درخت شنیده میشه، از خود درخت صدای ناله شنیده میشه، که شعرش هم به عربی ذکر کردن که حالا من چون فرصت نیست نمیخونم، که ای فرزند نبی و ای فرزند وسی، این ناله‌ای بوده که درخت میکرده، و ای کسی که باقی مانده سروران بزرگواری بودی. همین، این ناله به این صورت. بعد دیدن این ناله بیشتر و بیشتر شد، مضمونش برای مردم هم دیگه وقتی زیاد شد چندان مفهوم نبود، یعنی نمیفهمیدن که این چی داره میگه، این صدا چیه داره از این درخت میاد. تا اینکه چند روز گذشت، خبر شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه به مردم رسید، فهمیدن که امام حسین علیه السلام کشته شده. بعد میگه که وقتی که این چند روزم گذشت، این خیلی جالبه، آن درخت نیز کاملا خشکید و بادها و بارانهای بیابان آن را در هم شکستند و دیگر هیچ اثری از آن باقی نماند. این خیلی جالبه. بعد عبدالله ابن محمد انصاری یکی از راویان این حادث است. او میگه که در مدینه دعبل ابن علی خزائی که یک شاعر بود رو ملاقات کردم. میگه من این داستان رو برای او تعریف کردم، او تایید کرد این داستان رو. دعبل ابن علی خزائی این داستان رو تایید کرد. بعد خودش گفت از طریق پدر و پدر بزرگم و سپس مادر بزرگم میگه سعدی بنت مالک الخزائیه از قول اون نقل کرد که اون درخت رو او دیده و در عصر امام امیرالمومنین سلام الله علیه حتی از میوه اون درخت هم رفته خورده. این میگه اینو تاییدش کرد، این داستانو، گاره اون مادر بزرگ من این درخت رو دیده بوده و از میوهش هم در زمان امیرالمومنین خورده بوده، که این درخت هم اینجوری شد. یه صلوات دیگه بفرستی. مورد دیگری که باید بگیم که این مورد رو خود سنی ها زیادتر نقل کردن و خیلی عجیب هم هست، کمتر شاید شیعه نقل کرده باشه، ریزش خون از دیوار دارالعماره شهر کوفه است. چه زمان؟ حالا این رو دقت کنید که من برای شما بخونم. اینجا منبعی رو که من برای شما ذکر میکنم، عرض به خدمتتون این که یک کتابیست به نام سبل الهدى و رشاد، جلد 11 صفحه 80، یا سبل الرشاد، سبل الهدى، یعنی راه های هدا و ارشاد و ترقی، جلد 11 صفحه 180. آقاییست به نام صالحی شامی، اینو اونجا نقل کرده، میگوید که دربان ابن زیاد، این مال سنیاس ها، اصلا ما کاری باش نداریم که حالا درست و غلطیش با خودش، ما هم استفاده دیگه از این بکن، میگه دربان ابن زیاد هنگامی که سر مطهر امام حسین علیه السلام رو به دارالاماره کوفی وارد کردند و مقابل ابن زیاد ملعون نهادند، نگاه این دربان به دیوارهای دارالاماره می افتد و می بیند که از دیوارها خون جاری شده است. بعضی ها اومدن از فرد دیگری به نام ایوب پسر خود عبیدالله ابن زیاد ملعون این رو نقل کردن از اهل سنت، که ما کاری نداریم، که اینو اگر تو فیلم مختار نامه هم شما دیدید، دیدید که اون دارالاماره خون بارید، بنابر این روایت اون کارگردان و نویسنده آمده فیلم رو نوشته، یعنی به این روایت توجه کرد که این اتفاق هم افتاده. اینجا یک نتیجهی بگیریم، بعد بریم سراغ یک بخش دیگری در این بحث. اون نتیجه اینه که انقدر واقعه شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام مهم بوده در عالم طبیعت، در عالم طبیعت که یک فردی با اصحابش و خانوادش اینجوری به شهادت برسه با اون طرز فجیع، انقدر این مهم بوده که دقت بکنید چی میخوایم بگیم، که تمام موجودات در عالم هستی از خودشون در مقابل این اتفاق عکس العمل و واکنش نشان داده اند، عکس العمل و واکنش نشان داده. اما یه عده‌ای هم بودن، شما ببینید حالا قرآن چه آیه جالبی داره ها، که می‌فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. این آیه قرآن می‌فرماید بدترین جنبندگان، یعنی از سگ بدتر، از خوک بدتر، از مار و عقرب و افعی و هر حیوان درنده‌ای بدتر، می‌فرماید اون کسانی هستن که صم البكم الذین لا یعقلون، یعنی نمیخواهند بفهمند، گوشت به منه، نمیخواهند بفهمند. یه وقتی کسی میخواد بفهمه، یه کسی اصلا بنای بر فهمیدن ندارد. قرآن میفهمد این از هر جنبنده ای، از هر جنبنده ای، ما حالا حیوانات رو مثال زدیم، شما هر جنبنده بدی دیگه ای که باشه، از هر جنبنده ای بدتر. اینجا امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه، عالم هستی واکنش نشون میده، عکس العمل نشون میده، سنگ ها، کلوخ ها، درخت ها، اینها، حالا چیزای دیگر هم میخونی دقت بکنی. اما این لشکر عمر سعد، این ابن زیاد، اون یزید، اون اونایی که تو شام بودن، اونایی که تو کوفه بودن، اونایی که تو این لشکر بودن، اونایی که حاکمای اموی مدینه و مکه و فلان، ما کسایی که طرفدار اینا بودن، اینها تکون نخورد، اینها حتی خم به ابروشون هم نیامد. شما ببینید اینا بدترین جنبندگان در روی زمین هست، برای اینکه نمیخواهند بفهمند، نه اینکه نفهمند. ببین به یه عبارتی شما تو ذهنت باشه، خدا آدم نفهم نیافریده، این همیشه تو ذهنت باشه که خدا آدم نفهم نیافریده. مجانین رو بذار کنار، کسایی که عقل ندارن اونا رو بذار کنار، خدا آدم نفهم نیافریده. ولی یه وقت آقایون، انسان‌ها به یه جایی میرسن نمیخواهند بفهمند، نمیخواهند بفهمند، این خیلی خطرناک، خیلی بده، چه زن چه مردش نمیخواد بفهم. حالا اینو شما بیا روش بحث بکن، اگه به من بدی بحث بکنم، من یه 7-8 شب 7-8 روز 7-8 جلسه پشت همین تریبون برای شما بحث میکنم، میگم چه کسانی اینا هستن، نمونهاش برات میارم، من میگم چگونه نمیخوان بفهمن. فقط با این مثال تو ذهنت باش. شما میگی که آقا من میخوام یه نفر از خواب بیدارش بکنم، در چه صورتی این فرد از خواب بیدار میشه؟ دقت بکنی، جمله جواب این هست: در صورتی که به واقع این فرد چی شده باشه؟ خوابیده باشه، به واقع خواب باشه. شما بیای با پات یه حرکتی بهش بزن، با دستت بهش بزن به بدنش، هرچی هم خوابش سنگین باشه یه آن میپره خواب، یا صداش بزن یا جیغی بزن بالا سرش، دادی بزن بالا سرش، فریاد کوچیکی بزن بالا سرش، یا اسمش رو صدا بزن، این بالاخره خواب میپره، بالاخره خواب میپره، چون واقعا خواب بوده میپره. اما شما بیا یه نفری از اول سعی کرده خودش را به خواب بزند، به واقع خواب نی، شما بیا بگو پخ، شما بیا اسمش رو صدا بزن، با پاد بهش بزن، با دستت بهش بزن، با چوب بهش بزن، بنا نداشته باشه که از این خواب بلند شه. چرا؟ چون اصلا خواب نی، خودش رو به خواب زده، خودش رو به خواب زده، خوابی وجود نداره که بیدار بشه، اگه خواب بود بیدار میشد. اینایی که شما میگی روز عاشورا اومدن، پس چرا اینا امام حسین دعوت کردن این کار کردن؟ اینها خودشونو به خواب نزدن که، اینها که خواب نبودن که، اینها خودشونو زده بودن به خواب. و خیلی جالبه که نمیخواستن از این خواب شما پاسخ بدید چی بشن؟ چرا؟ همونی که من سال 1401 برای شما عرض کردم که یه بار دیگه این جمله رو تکرار میکنم که این خیلی جمله مهمیه. بریر کی بود؟ بریر یکی از صحابی امام حسین سلام. ببینید من و شما باشیم این کارا نمی کنیم، میگیم ببخشید اینجوری من میگم چون خودمونی داریم صحبت میکنیم، میگیم آقا نم فلانی میخواد بره تو جهنم، میگیم به درک که میره تو جهنم، گور باباش که میره تو جهنم. ما اینجوری میگیم، لوری داریم صحبت میکنیم، لوری بگیم لورا یاخچی میکنه، فارسی داریم صحبت میکنیم به عوامونه، والا اینجوری داریم میگیم، میگیم گور باباش که میره تو جهنم، ما اینو میگیم ناراحت میشه. اما هیچ وقت شما من و خودت رو با امام که هادی مردم هست مقایسه نکن. بعد این امام اومد، شما خدا رو ببین چه جوریه که به پیغمبرش میفهمد تو رحمت للعالمینی، من ارحم الراحمین. اصلا ببینید داستان چی میشه، داستان چه تغییری میکنه. میگه شب عاشورا امام حسین برای هدایت عمر سعد هم برنامه داره، تو رو خدا اینا رو خوب گوش کنی که این ماهواره یا میان چرت و پرت و پرت و پلا و اینا که مواد میزنن، البته مواد خیلی جدیدی هم بوده، خیلی جالبه میزنن اینا، من نمیدونم چی هم میزنن که این چرت و پرت به این حد میگن. حالا ولی شما داشته باشی اونایشون که ادعا میکنن ما روشن فکریم و یه حرفی ما میزن جواب میخوام، شما داشته باشی بهشون. امام حسین شب عاشورا برای هدایت عمر سعد هم برنامه داره، میگه آخرین کلمات هدایت رو من برای این برید بگید، شاید این برگرده، این خودشو درگیر کشتن من چی نکنه، که اگر بکنه میره کجا؟ میره تو دوزخ. من نمیخوام این تو دوزخ بره، این شاید برگرد. بوری رو میفرست، پارسال من برای شما گفتم اگه تو ذهنتون مونده باشه، بوری رو اومد با عمر سعد صحبت کرد، خیلی صحبت کرد، گفت خیلی جالب هم باش صحبت کرد، گفت بوری من خیلی خودمونی میخوام با صحبت، گفت عمر من خیلی با خودمونی میخوام صحبت کنم. بوری به عمر سعد گفت چی میخوای؟ گفت من میخوام بهت بگم که اصلا میدونی کجاست اینجا؟ گور اینجا کربلاست. گو میدونی این شخص کیه؟ گوره. گو کیه؟ گو حسین. گو حسین کیه؟ ببین چقدر جالب باهاش صحبت. اینا عربی داره ها، من فارسیشو دارم برای شما میگم. گو این کیه؟ گو حسین. گو حسین کیه؟ گو حسین پسر فاطمه و علی و نوه پیغمبر رسول خداست. گفت میدونی نگو. گو میدونی که کشتن اون چه چیزی داره؟ گو بله. گو چه چیزی داره؟ بوریر ازش پرسید، از عمر سعد. شب عاشورا عمر سعد برگشت گفتش که اگر کسی حسین ابن علی را بکشد از آتش دوزخ نجات پیدا نمی کند. کی گفت این حرف؟ عمر سعد گفت به بوریر. بروی بهش گو تو همه اینا رو میدونی؟ گو آره. گو با میدونی اون حدیثی هم که پیغمبر فرمود اینا جوانان اهل بهشتن؟ گو آره من خودم شنیدم این حدیثو که اینا کوچیک بودم اینا از جوانان اهل بهشت، آقای جوانان اهل بهشت. گو برای چی اومدی پس بکشی؟ گو من اصلا خودم میدونم، خوشم زد زیر گریه اونجا. گو گریم که داری میکنی؟ گو آره. گو پس چی جریان چیه؟ گو راستش از این حکومت ری من نمیتونم بگذرم، این چشروشنی من حکومت ری، اینو نکشمش به من حکومت ری رو نمیدن، من باید برم اینو بکشم تا به حکومت ری برسم، چون حکومت ری اصلا یه چیزی برای من شد. آقایون خانوم ها، من و شما میگیم خدا لعنتش بکنه، همه اینا رو درست، هممون باید مواظب باشیم یهو یه چیزی در طول زندگیمون جلو پامون قرار نگیره بگن یا این 100 میلیارد یا اهل بیت، یا دینت یا این 200 میلیارد، یا این 300 میلیارد یا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله، کدومشو انتخاب میکنی؟ کدومشو انتخاب میکنی؟ نمیخوام بگم شما میرید 100 میلیارد، نه، داریم خودمون به خودمون حدیث چی میکنیم؟ حدیث نفس داریم میکنیم. ما باید مواظب باشیم. این رفت و زد و کشت و به اون حکومت ری هم نرسید، چون امام نفرینش کرد. حالا تو بخشهای بعدی برای شما میگیم، خیلی جالب اینو همینجا داشته باشید، حالا نمیخوایم ادامهش بدیم چون پارسال هم راجع به این صحبت کردیم. من یک قسم چهارم، یعنی بخش چهارم از اتفاقاتی که بعد از شهادت افتاده که اینم خیلی جالب هست براتون بگم، از اون صلوات ها به نیت شادی همه امواتی که تا پارسال هم محرم بودن حتی همه این مجالس، امسال عجل مهلتشون نداد، همشون زیر خروارا خاک هستن و دوست داشتن که بودن، یک قطره فقط عشق در رسای ابی عبدالله علیه السلام میریختن بعد میمردن، برای شادی روح همه اونا و شهدا. امروزم من شنیدم 4 تا از عزیزان خوبمون تو این پاسگاه چیز شهید شدن، دوباره امروز اینها رو به شهادت رسوندن این گروه های تروریستی. برای شادی روح همه اونا، همه اموات، یک صلوات خیلی بلند بفرست. چهارمین بخش گریه عناصر طبیعت هست، یعنی عکس العمل و واکنش عناصر طبیعت. ببینید من چون حالا الان دیگه میکروفون رو با تحویل مداح اهل بیت بدیم، حاج آقای احدی عزیز، من یه بخشی رو میگم، بقیهش میذارم برای فردا شب انشاءالله. دقت در این بخش بکنید. عناصر طبیعت بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بر اون حضرت گریه کرده. حالا چه جوری گریه کرده؟ دقت بکنید. یه آیه‌ای هست در قرآن کریم، آیه 29 سوره دخان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خیلی جالبه. و آیه چی می‌فرماد؟ منفیشو داره بیان می‌کنه. مثبتش چی میشه؟ شما بگید مثبتش چی میشه؟ آیه اینه: وقتی که فرعون هلاک میشه و قوم فرعون هم هلاک میشه، بعد از حدود 400 سال حکومت کردن، عشق دنیا رو کرده، هر چی تونسته زور گفته، هر چی تونسته راند خورده، هر چی تونسته اختلاس کرده، خوش هم کرده خدا، 400 سال هم خدا بهش مهلت ده. حالا هلاک شده، قرآن میفرماد فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. میفرماد که وقتی اینا هلاک شدن، نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و آنان از مهلت یافتگان نبودن. این منفیشه، مثبتش چی میشه؟ یعنی یه عده‌ای هستن که اگه آدمای خوبی باشن، وقتی اینا از دنیا برن چه اتفاقی میفته؟ آسمان بهشون میگریه، زمینم بهشون میگریه. دقت بکنی، این میشه مثبتش. بعد روایتی اینجا نقل شده که در طول تاریخ آسمان و زمین، یه روایت اینه، تنها بر 2 نفر گریه کرده است، یک یحیی ابن زکریا که داستانی داره که سرشو بریدن جلوی یک فرد زنازادهی گذاشتن و اینا، داستانش مفصله که تو آقای محلات رسولی محلاتی کتاب خوبی نوشته از آدم تا خادم، اونجا توضیح داد. دوم حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، وقتی که شهید شده آسمان و زمین بر او گریستن، چون اینا عناصر طبیعتن. جعفر ابن محمد ابن قولوه قمی که محدث بزرگ شیعه هست، قرن چهارم زندگی میکرده. چند سال پیش میشه قرن چهارم؟ هزار سال پیش. نه کم کم الحمدلله دارین میانین تو مجلس را میگه خدا رو شو. یک کتابی نوشته به نام کامل الزیارات، باب 28 این کتاب یه عنوانی داره، بکاء السماء والارض على قتل الحسین علیه السلام و یحیی ابن زکریا. 27 روایت برداشته آورده، 27 روایت آورده. بعد اینجا چی میگه؟ تو اون روایات اینجا مطرح میکنه که تو این 27 روایت مطرح میکنه که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام چگونه آسمان ها و زمین بر امام حسین گریه کردن، نوع گریهشون چجوری بوده. من الان برسم یه روایت، دو روایت رو برای شما بخونم. ابراهیم نخعی ازش نقل شده، به نظرم همون فرزند مالک اشترم باشه، به نظرم یه روایت ازش نقل کردم، که روزی امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد مسجد شد و در گوشه‌ای نشست و اصحابش نیز گرد او حلقه زدند. در این هنگام فرزندش حسین علیه السلام وارد مسجد شد. امام حسین اومد تو مسجد، رفت پیش پدرش. امیر مؤمنان سلام الله علیه در حالی که دست مبارکش را بر سر فرزندش نهاده بود، ظاهرا امام حالت نوجوانی بوده، دستش رو بر سر فرزندش نهاده و فرمود: فرزندم، خداوند در قرآن کریم اقوامی را سرزنش کرده و درباره آنها فرموده است. آیاش شما بخونید: فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. اینا وقتی به درک واسه شدن هیچ کی براشون ناله ای نکرد، نه آسمون نه زمین، هیچ کی. اما به خداوند سوگند تو را خواهند کشت و آسمان و زمین بر تو خواهند گریست. گرفتی مطلب چی شد؟ کی داره اینو بیان می‌فرماید؟ امیرالمومنین سلام الله علیه. امام صادق علیه السلام یه روایت مفصلی داره، یه تیکش رو ما می‌خونیم. به زراره که یکی از صحابی خاصه می‌فرماید: ای زراره، آسمان بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام 40 روز با خون بر حسین گریست و زمین 40 روز با سیاهی گریست و خورشید 40 روز با کسوف و سرخی گریست. حالا اگر نوع گریستن رو نفهمید به من بگید براتون توضیح بدم. یعنی آسمون دیدید که بعض وقتا میگن مثلا تو اهواز جای دیگه میگن بارون میاد، وقتی هم یه بارونی میاد بارون مثلا میگن سرخ رنگه، یه بارونی میاد میگن بارون مثلا گل هست، یه بارونی میاد، بعضی بارونا با هم فرق میکنه. گریه آسمان آب خونینه، زمین سیاهی درش ایجاد شده و هر جا وهمی داشتن زیر کلوخها خون دیده میشده. خورشید کسوف درش ایجاد شده، یعنی گرفته یه سرخی ازش مونده و همانا کوها پاره پاره شده، یعنی رانش زمین ایجاد شده، کوها ریختن به هم دیگه و از هم فرو پاچیدن و دریاها متلاطم شد، یعنی مواج شد، موجای 7 متری 10 متری تو دریاها ایجاد شد و فرشتگان 40 روز بر حسین علیه السلام گریستند. این روایت مال امام صادق علیه السلام. بعد یه روایت دیگر اینجا آمده، آخرین روایت ماست که الان داریم میخونیم، که حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید: پس از شهادت امام حسین علیه السلام آسمانهای 7 گانه و زمینهای 7 گانه و آنچه در آنها و بین آنهاست و آنچه از مخلوقات الهی که در بهشت و دوزخ قرار دارند و آنچه دیده می شود و دیده نمی شود، حضرت می فهمد همگی بر ابی عبدالله گریستن. بعد چند تا رو حضرت استثناء میکنه که تو اون روایتش مفصله، که حالا انشالله من جلسه بعد برای شما عرض میکنم که اون سه چیز که حضرت میفهمن سه چیز گریه نکردن، بهتون میگم که اینها چی هست. این عکس العمل عناصر طبیعت هست که بخشیشو این جلسه خوندیم، بخشیشو انشالله فردا اگه زنده بودیم برای شما میخونیم، که در مقابل شهادت امام حسین علیه السلام بوده و از اون زمان، همون زمان و بعد از اونم ادعی نمیخوان از اون خوابی که خودشونو به خواب زدن بیدار بشن، نه تنها گریه نکنن بلکه میخوان انکار کنن، جهد کنن، بایستن جلو این قضیه، قرآن آتیش بزنن، نه هم چیکار. اینا همیشه بوده، حالا هم هست و خواهد بود تا زمان ظهور، تا زمان ظهور، که اون کسی که باید بیاد عینت طالب و چی؟ به دمل مقتول به کربلا، اون کسی که باید بیاد دیگه، اون وقت اینها دیگه همه میرن دیگه به کناری، به کنار زده، مثل خس و خاشاکی که هستن، همه میرن کنار دیگه. اون آفتاب حقیقی وقتی که تلعلوش شعاعش همه رو که بگیره دیگه، اینا همه خس و خاشاکا میرن کنار، اینا که حرفی برای گفتن ندارن، ولی هستن اینها، اینها هستن، عناصر طبیعت داره گریه میکنه، ناراحته، عزاداری میکنه، اینها هم عین خیالشون نیست. ما باید این وسط چیکار کنیم؟ ما باید راهمون رو پیدا بکنیم، حواسمون جمع باشه. خانوم بعد از 50 سال 60 سال چه بدبختیه واقعا، رفته توی سایت و تلگرام و فضای مجازی و نم کجا و فجا. خیلی جالبه، آدم واقعا نمیدونه بخنده گریه کنه، یه وقتی آدم میمونه متحیی روسریشو وشته، من کشف حجاب کردم. چقدر خله این بنده خدا، چقدر خله به خدا. آخه تو اصلا چیزی نداری که کشف حجاب بکنی، کشفش بکنی، اصلا چیزی برای تو نمونده. اگر تو اون روسری رو نگهداری خیلی زیباتر خواهی بود، بهتر خواهی، حرمت سر. آخه این دیگه دیوانگی به یه جاهای مثل شما وقت نگو چرا فلان کس فلان کار کرده با امام حسین اینجوری کردن، چرا اونجوری، دیگه ابلیس و نفس اماره و محیط فاسد. و خدا به حق محمد و آل محمد، به حق حضرت ابو عبدالله حسین سلام الله علیه، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگرداند انشاءالله. تا چراغا رو خاموش میکنن، این چراغ اینجا رو روشن میکنن، همه با من این سلام رو بدید که السلام علیک یا قاسم ابن الحسن المجتبا و رحمت الله و برکاته. طبق سنت های قدیمی امشب توسل پیدا میکنیم به یتیم امام مجتبی سلام الله علیه. حضرت وقتی که امام مجتبی میخواست از دنیا بره، ابی عبدالله بالا سرش بود. حضرت چند تا وصیت کرد، یکی از وصیتاش هم این بود که خانوادش و فرزندانش رو سپرد به امام حسین علیه السلام، که هر جا میری اینها با تو باشن، با شما باشن، هر جا میری اینا رو هم با خودت ببر. حضرت وقتی اومد کربلا، یتیم‌های امام مجتبی علیه السلام هم با خودش آورد و بچه‌هایش هم که بزرگ شده بودن اونها رو هم آورد. یکی از اینها عبدالله ابن حسن بود، نوشتن یک کودک حدود 8 سال 10 سال مثلا یه هم چیزی بوده، مثلا شاید کم و بیش حالا. بعد نوشتن که یه خودم شاید حالا بیشتر، مثلا قاسم ابن الحسن مثلا حدود 13 سالش بوده، 14 سالش بوده مثلا، یه همچین چیزی. این قاسم ابن الحسن وقتی که آمد کربلا در روز عاشورا، خب اولین نفری که رفت به شهادت رسید از بنی هاشم حضرت علی اکبر سلام الله علیه، رفت به شهادت. چند تا جوون بنی هاشم دیگه رفتن. میگه که به حد به سن بلوغ هنون نرسیده بود، اومد خدمت امام حسین علیه السلام. تا اومد جلوی امام هیچی نگفت. امام حسین علیه السلام سرشو بلند کرد، نگاه کرد، دید قاسم هست. اصلا هیچی، تاریخ نوشته که هیچی ابی عبدالله نگفت، رفت جلو، زودی قاسم رو بغلش کرد، دست انداخت گردن، شروع کرد به گریه کردن. قاسم هم شروع کرد به گریه کردن. امام گریه کرد، قاسم گریه کرد. بعد میگه که به نحوی گریه کردن که بیحال شدن این دوتا، انقدر گریه کردن. حالا چرا قاسم چرا گریه میکرد؟ قاسم شاید تو ذهنش این بود که الان اگر میخواد از امام اجازه بگیره، امام بهش اجازه نمیده، این باید بمونه شهادت امام رو ببینه و بعدش زنده باشه. این نمیخواد این حالت ایجاد شه، چون شب عاشورا جزو کسانی هست که اونجا وقتی که امام حسین سخنرانی کرد، فردی که بلند شد گفت اونجا آقا شهادت چجوریه برا من توصیفش بکن، حضرت پرسید که گفت منم شهید میشم یا نه، حضرت فرمود که اول برا من تعریف کن شهادتو. حضرت قاسم اونجا عرضه داشت که عمو جان احلا من العسل، شهادت برا من شیرین تر از عسل هست. بعد حضرت فرمود تو هم شهید میشی. حالا اینجا میخواد از این شهادت عقب نیفتی، گریهش شاید مال این. امام حسین گریهش مال چیه؟ به امام مجتبی قول داده که من از یتیمات پرستاری میکنم، حمایت میکنم، نگهبانی میکنم، هوای اینا رو دارم، من چه جوری بذارم این بچه یتیم داداشم بره میدان؟ میگه هر کاری کرد اجازه بگیره، ابی عبدالله بهش اجازه نداد. میگه قاسم یه وقت خودشو انداخ رو پاهای عمو جانش، شروع کرد پاها رو بوسه زدن، پای حضرت رو. هی میگو عمو جان تو را به پدرم قسم، به جدم قسم، به مادرم قسم، به من اجازه رفتن میدان بده. میگه انقدر این کار رو کرد تا اجازه رو گرفت. آمد، راوی میگه وقتی که اومد به سمت میدان جهاد، اومد با دشمنا بجنگه، خب یک کسی که هنوز بالغ نشده، به سن بلوغ نرسیده، میگه یه رجزی خان، میگه من دیدم چهرش هنوز اون اشکاشو خوش نکرده تو صورتش، صورتش هنوز اشکبار هست. میگه که اومد یه رجزی خان، گو انتون کرونی فانا ابن الحسن، هر کس منو نمیشناسه بدونه که من یتیم امام مجتبی هستم، سبت نبی المصطفی المؤتمن، او هم فرزند پیامبر خداست. گفت مردم میدونین من برای چی اومدم با این سنم به جنگ شما؟ هازا حسین کل اسیر المرتهن، گفت شما عموی منو تنها گیرش آوردید، غریب گیرش آوردید، هر کاری دلتون میخواد انجام میدین، عموی من مثل اسیر در میون گروهی از شما گیر کرده، نمیذارید بره، نمیذارید بیسته، نمیذارید بازگرد. بعد نوشتن که مثل امام مجتبی زیبا بود، یه جنگ شدیدی کرد. راوی میگه من دیدم که این هی پاشو به این رکاب نمیرسید، هی فشار میداد، بند نعلینش، یکی از نعلینش که نعلین پای چپش بودم پاره شد. بعد میگفت که یه نفر گفت من نمیذارم این جولون بده این در وسط میدون، برا ما بده یه پسر 13-14 ساله اینجوری جولون بده. میگه این حمله کرد به حضرت قاسم سلام الله علیه، چی کارش کرد؟ میگه با شمشیر یه ضربتی به فرق سر این بچه زد. میگه یه جوری این ضربه رو زد، این قاسم از بالای اسب خیلی بدجور افتاد روی زمین، یه فریادی داره، حاج محسن آقا برای شما میخونه، یه فریادی داره، فقط فریاد زد عمو جان به دادم برس.